الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
المسألة الثالثة في وجوب العصمة. قال: ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثوق فيحصل الغرض لوجوب متابعته وضدها والإنكار علی. سومین مسئله در بحث نبوت که مربوط به نبوت عام است، بحث از وجوب عصمت است، اینکه نبی باید معصوم باشد بعد از اینکه حسن بعثت و وجوب بعثت گفته شد، از عصمت، وجوب عصمت نبی سخن به میان میاد تا بعد به وارد معجزه و سایر مباحث نبوت عامه بشه. میفرماید که در باب اینکه نبی آیا باید معصوم باشد یا نه، در بین متفکران اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. در اصل عصمت و داشتن درجه از عصمت اختلاف نیست، در قلمرو آن و دامنه آن اختلاف است. مثلا عده‌ای از معتزله معتقدند که انبیا میتونن مرتکب گناهان صغیره بشن. البته در این که فرق گناهان صغیره با کبیره چیست، بحث‌های زیادی است. خیلی نظرش اینه که گناهان کبیره و همه گناهان کبیرن، نسبت به یک دیگه صغیره و کبیره میشن. مثلا یک گناه نسبت به گناه دیگه صغیره است. این اگر نسبی بسنجیم، برخی صغیره برخی کبیره هستن، اما خودشون صرف نظر از نسبت سنجی همه کبیرن. بعضی دیگه گفتن نه، از گناهان صغیره هستن و اینها نسبی نیستن و بعضی کبیره هستن.
صغیره و کبیره نسبت
باشه دیگه، نسبت به مثلا سنگین بودن اون گناه، آثار و تبعاتی که داره.
میگم که نهایتش برمیگره و همون نسبت بین خود گناهان دیگه.
خب نسبی میشه دیگه در این صورت. ولی بعضی دیگه گفتن نه، مثلا فرض بکنید ما حالا بدون این که نسبت سنجی هم بکنیم، در نصوص آمده مثلا فرض کنید، حالا من نمیتونم مثال بزنم چون الان روایاتی در ذهنم نیست، که مثلا گناه ایکس این صغیره است و گناه مثلا الف کبیره است. یعنی بعضی ها به عنوان مصداق گناه صغیره نام برده، بدون این که تو روایت بسنجن بگن این گناه خودشون کبیرن نسبت به، نه گفتن صغیرن یا اینا کبیره است. به هر حال این عده از معتزله معتقدن که انبیا ممکن است، نه که حتما صغائر رو انجام بدن، نه ممکن است صغائری از آنها سر بزنه. حالا یا علی سبیل سهو است، یعنی اشتباهی حواسشون نیست، نمیدونن گناه صغیره است و انجام میدن، یا علی سبیل تأویل است، یعنی گناه رو به خطا گناه ندانن، گناه هم ولی به خطا گناه ندانن. یه وقتا گناه رو گناه میدونه، حواسش سر میزنه، مثل این که فرض کنی میدونه مثلا غذا خوردن روزه رو باطل میکنه، اما یا حکمو نمیدونه. یه وقتا حکمو میدونه اما حواسش نیست، سهواً غذا میخوره، بله روزه بودن. یه وقتا نه، اصلا حکمو نمیدونه، نمیدونه که غذا خوردن روزه رو باطل میکنه. الان مثال شما چیز نکنید، گیز نشید. میخوام الان فرق سهو و تعبیر توضیح بدم. فرق سهو و تعبیر اینه، یه وقتی کسی نمیداند که که دروغ بر پیغمبر بستن این روزه رو باطل میکنه، یه وقت میدونه اشتباهی دروغی میبنده. اگر اشتباهی دروغی بس و میدونست حکمش رو، میگه این صحبیه. اگر حکم اصلا نمیدونه میشه تعبیلی. بله، در واقع حالا اون انبیا هم که مرتکب امکان دارد مرتکب صغائر بشوند، یا بر اساس سهو است یا بر اساس تعویل است. حالا سهوی رو بعضی از معتزله ادعا کردن، تعویل را برخی دیگر. یه احتمال توجیه سومی هم دارن، میگن یا به خاطر این است که حالا از بس اینها ثواب انجام میدن و ثوابای زیاد، دیگه اصلا این گهگاهی گناه صغیر انجام دادن به جای بر نمیخوره و حبت عمل میشه این گناه. یعنی به تعبیری از سر سهو و تعویل نیست، عمدی ممکنه گناه رو انجام بده، گناه صغیره رو، ولی دیگه این گناه عمدی هم کوچیکی هم در برابر این ثواب ها مثلا قابل حساب نیست. توجه دارید؟ اینم بعضی ها ادعا کردن، بعضی از معتزله. پس بنابراین عده از معتزله امکان ارتکاب صغائر بر انبیا پذیرفتن، حالا یا به نحو سهو یا به نحو تعویل یا به نحو عمدی که با کثرت ثواب از بین میره. اشاعره و حشویه که یه گروه از ظاهرگرایان هستن، اینا معتقدن که هم صغائر هم کبائر بر انبیا ارتکابش بر انبیا ممکن است، فقط انبیا کفر نباید ببرزن، دروغ هم نباید بگن. چون اگر کفر ببرزن بشن مشرک، با اصل توحید نمی‌سازن. اگر دروغ هم بگن دیگه ما نمی‌فهمیم در حال حرف راستشون حرف دروغشون چطور از هم جدا میشه، هدایت نمی‌شیم. ببینید، نمی‌خوان بگن انبیا حتما گناه انجام میدن، یعنی امکان گناه کبیر و صغیر هست. البته چرا این حرفا رو زدن؟ چون متاسفانه اسرائیلیات فراوانی تو کتبشون هست که به انبیا گناهان متعددی رو نسبت دادن، از شرب خمر و روابط نامشروع و انواع اقسام گناهان. اینم نه که حشویان ظاهرگرا هستن، نه این بده دیگه احادیث و سندن بررسی کنن، یا مثلا اشاعره‌ای که خب تبعیت از این ظاهرگرایان کرد. لذا برای اینکه اون احادیث رو هم یه جوری توجیه بکنن، گفتن ارتکاب کبائر و صغائر بر انبیا رواست، فقط کفر و کذب نارواست. نه، ربطی اون نداره.
نه، اون که قبول داره این سهم النبی رو،
چرا رفتی داره به این سهو نبی مثلا فرض کن پیغمبر
ببخشید
فهمون
شما
سهو
یا
تعویل،
یا
این که امریکا
رو انجام
کنید، این که خود متزله بود، تمام شد. الان رسیدیم به اشاعره و حشویه.
خب
الان
این مثلا این احادیث که اینا دارن، همین احادیث مبدع میشه که مثلا همچی فیلم های ساخته شده، درسته؟ این میخوام بگم که
بله دیگه،
توهینی
که میشه به واسطه همین احادیثی که خب. اهل سنت نه نه آخه اینا این احادیث در واقع به انبیا دیگه است، نسبت به پیغمبر اسلام یه چیزای خب نه الان اینا بر اساس این کار نمیکنن، اونها یه اغراض دیگه ای دارن. اون کتاب آیات شیطانی چرا مستند اهل سنت داشت که به تمسخر و البته به صورت رمان در آورده بود، ولی اون مستند داشت، قصه افسانه قرانیق خب تو تاریخ طبری و تفسیر طبری اومده بود، ولی خب خیلی از علمای اهل سنت و عالم شیعه هم رد کرده بودن این رو، توجه داری؟ در این حال به هر حال اینجور احادیثی که هست میتونه مستمسک برای این قرار بگیره. ولی خب معلوم بود الان پیغمبر و الان 10-11 دقیقه از فیلم که ما دیده بودیم در واقع بیشتر میخواستن توهین کنند و مسلمان‌ها به عصبانیت و درگیری بین مسلمان‌ها مسیح پیش بیاد و یه اوضاع به هم بریزه. یعنی اونا دنبال یه هدف دیگه ای بودن این کار کردن. خب امامیه معتقدن که عصمت انبیا از همه گناهان چه صغیره چه کبیره واجب است، نه تنها انجام نمیدن اصلا محال انجام بدن، چه گناه کبیره چه گناه صغیره. و این با نبوت نبی سازگاری نداره اگر بخواد گناه صغیره یا کبیره انجام بده. برای اثبات این ادعا سه تا دلیل رو جناب عرض کنم خدمتتون حاجی نصیر مطرح کرده. البته دلایل متعددی در کتاب کلامی ذکر شده خدمت شما عرض میکنم. ایشون سه تا دلیل رو در واقع اینجا ذکر کرده. یه دلیل این است که اولین دلیله و مهمترین دلیل هم هست، اینه که غرض از بعثت پیامبران هدایت انسان هاست و هدایت انسان ها بدون عصمت امکان پذیر نیست. اگر نقض غرض لازم میاد، اگر پیامبر معصوم نباشن نقض غرض لازم میاد. لکن طالبات فالمقدم مثل بیان ملازمم این است، وقتی پیامبر که میخواد بشر رو هدایت کنه، هدایت که فقط به بیان یک سری حقایق نیست که بگیم دروغ نگه، حقایق رو باید بیان کنه، حقایق رو باید اجرا کنه، حقایق رو باید به مردم یاد بده درست اجرا کنند تا هدایت حقایق پیدا کنه، تا یه نسلی تربیت بشن که بعد این تربیت به نسلهای بعدی منتقل بشه. مگر هدایت در واقع فقط صرف تعلیمه، صرف تعلیمه، صرف آموزشه. مثلا ما بلازه آموزشی مثلا یه معلم میاد یه دوره ریاضیات رو درس میگه. خب حالا وقتی ریاضیات رو درس داد به آموزش داد وقتی ریاضیات رو درس داد دیگه تمام میشه. اما اگه یه کسی خواست مثلا درس اخلاق بگه، فقط همین بهش بگی مثلا دروغ بده، غیبت بده، مال مردم خوردن بده، آزار دیگه بده، این کافیه؟ کافی نیست.
فرضمون
بود که عقل انسان خیلی از مفاهیم در خارج از اون چیزایی
که ضرورت داره برای انسان ساختش نمیتونه دست پیدا کنه، پس از جرم خود و دستورات بیاد. خب یکی اسمش
کجا؟ کجا من جا بزنم؟ فرض ذهنشون میاد. نه میدونم. نه ما اینجا چی گفتیم؟ اینجا چیزی هم چیزی نگفتیم. اون اشکال براهمه بود که گفت آقا بس برای اونچه انبیا میگن یا موافق عقل یا مخالف عقل. اشکال براهمه این بود که جواب دادیم نه، ما یه سری آموزه دینی هم داریم که فرا عقل هم. اما نیاز ما به پیامبر طبق برهان قبلی که قاعده لطف بود 10 تا فایده ذکر کرد، بعد فرمود چی؟ فیحسوی لنگه اللط به بعثته هم فتجه و بعثته هم لحاظ الفواید. بعدش هم گفت و یه واجب دارن اجتماع رو علی لطف فی تکالیف العقلیه. توجه داری؟ هم در واقع یه لطف رو اینجا ذکر کرد، یه لطف رو قبل ذکر کرد.
اون که اسمتش رو شامل نمیشه که،
یعنی صحبت
از
اسمتش، صحبت در وجود،
صحبت از وجودشه.
وجوبه،
وجوبه.
یعنی ما چرا به پیامبر نیاز داریم؟ ما برای هدایت به پیامبر نیاز داریم، ما برای کمال به پیامبر نیاز داریم.
خب برای هدایت بیان احکام و بیان
کافی نیست، شرط لازمه. قطعا باید احکام و معارف رو بیان بکنه، ولی اجراش مهمه. خودش باید تو عمل به ما نشون بده که چطور اصلا هدایت تحقق پذیر است. مثلا اگر پیغمبر هی به همه بگه که نماز بخونی تا هدایت بشی، روزه بگیری تا هدایت بشی، حالا بعد خودش نه نماز بخونه نه روزه بگیره، دروغ هم بگه، چه حال دروغ هم نگه، مثلا شرب خم بکنه، اما بعد اصلا تحقق پیدا نمی کنه هدایت. هدایت مربی میخواد، معلم تنها نمیخواد، مربی میخواد که را رو برسون. بعد علاوه این نکته مهمی دیگه هم هست که حالا این برهان الان روشن شد که برحال غرض از بعثت انبیا بدون عصمت امکان پذیر نیست، با عصمتی که غرض تأمین میشه. حالا غیر از این مطلب یه نکته دیگه هم اگر توجه داشته باشید، اصلا کسی، یعنی اگر درست تلقی بشه نبی کیست، نبی کسیه که از طرف خدا وحی رو دریافت میکنه بعد به ابلاغ و تربیت و هدایت مردم میپردازه. یعنی مرتب با عالم ملکوت و عالم جبروت در ارتباطه. حالا از ملائک هم جلوتر میزنه نمیزنه فعلا کار ندارم. یک کمال هستی شناسانه است. اگر پیغمبر اهل گناه باشه، معصیت باشه، بعد بگیم با همه گناهان و معصیتش که مثلا فقط دروغ نمیگه و کفرم نداره اما بقیه گناهان انجام میده، یا نه بخشی گناهان انجام میده، این نمیتونه کمال هستی شناختی پیدا کنه. اصلا هستی نبی که قرب الله پیدا میکند با گناه قابل جمع نیست. حالا صرف نظر از بحث هدایت دیگران، اصلا فرض رو یه پیغمبریست وحی رو دریافت کرده، بحث ابلاغ هم کار نداریم، تربیت و هدایت و غرض بعثت رو هم کار نداریم. همین شخص که میخواد بشه نبی، مثل اینه که فرض رو بگید یه آدمیه، این مثلا فرض کن استاد ریاضیات میخواد بشه، بره ریاضیات دانشگاه دبیرستان نمیخونه، نمیشه معلم استاد ریاضی، حالا بعد معلمی بکند یا نکند. یه کسیه میگیم آقا این عارفه، بعد منازل عرفانی رو طی کنه تا بشه عارف. طی نکردی من عارفم، حالا طی کردن یه شبه طی کنم، یه صد شبه طی کنم، یه هزار سال طول بکشه، من کار ندارم به زمانش. نمیشه کسی پیغمبر خدا بشود وحی از خدا دریافت بکنه که چی؟ وحی که میخواد بگه گناه نکنید تا به کمال برسید، عبادت کنید تا به کمال برسید، یعنی وحی که اینا رو میگه ها. یعنی کمال انسان به عبادت، کمال انسان به ترک گناهه. بعد خود پیغمبر گرفتار گناهان کبیره و صغیره است. این نمیتونه اصلا نبی بشود. پس نه تنها غرض از بعثت نبوت عصمت است، بلکه غرض از تحقق نبوت هم عصمت است. یعنی باید اینطور بگه که ان الغرض من تحقق الانبیاء انما يحصل بالاسم، نه تنها ان الغرض من بعثت الانبیاء انما يحصل بالاسم، حتی تحقق نبوت. یعنی کسی تصور درستی از نبی داشته باشه نمیتونه بگه که نبی گناه بکنه، با مقام نبوت، با هستی شناسی نبوت نمیسازه. و این واقعا ما یه تعجبه، مثلا این آقای هم چه حرفی برای پیغمبری میزنن که حالا اون بحث تربیت اینا کار ندارم، خود هستی تصور درستی از نبی، مگر اینکه یه کسی تصوری در نبی داشته باشه. نه، نبی یه کسیه که از خداوند یه حقایقی رو میگیره برای اینکه بگه شرب خم بکنید. اصلا انبیا اومدن تو بگن شرب خم بکنید، یا اصلا انبیا اومدن زبانن بگن شرب خم نکنید، عملا شرب خم بکنن تا بگن شرب خم بکنید. یه پارادوکسی در انبیا. اگر این تصویر از نبی اینه، خب میشه توجیهش کرد، ولی که تصویر از نبی اینه که نبی اومده که انسان رو به کمال برسانه و اونچه کلام خداست هم صادقه ها. میشه خودش کمال نداشته باشه و بعد این ارتباط وحیانی با خدا پیدا کنه؟ امکان نداره، یه تناقضی است. استدلال دوم و سوم دیگه یه مقدار حالا شاید جنبه روانشناختی بیشتری داشته باشه تو جنبه منطقی، اینه که میگه نبی باید متابعتش کرد. خب اگر نبی فعل معصیتی انجام داد، یا باید متابعتش بکنی یا نکنی. اگر متابعتش نکنی که فایده به اسد منتفیست، اگر متابعتش بکنی اینم که جایز نیست، چون معصیت جایز نیست که انجام بشه.
توی احوال باید متابعت بشه، یعنی توی
احوال هم حالا استدلال تمام کنم. میگه طبق این بیان هم باید بگی واجب متابعت نبی، هم واجب ضد متابعتش. باید از پیغمبر تبعیت کرد چو پیغمبر، در این حال نباید تبعیت کرد چو گناه کرده. عجله این نمیشه دیگه، یا باید تبعیت رو نکرد. حالا اینا ممکنه بگن که در اقوالش تبعیت میکنم، نه در اعمالش. اعمال نبی ملاک تبعیت نیست، فقط اقوالش ملاک تبعیته. این شکلی میتونن حلش کنن. استدلال سوم این است که اگر فعل معصیتی رو نبی انجام داد بر اساس وجوب عموم وجوب نهی از منکر، باید پیامبر رو انکارش بکنید، عملش رو نهی از منکرش کنید. نهی از منکر پیغمبر هم مستلزم ایذای پیغمبره. از طرف ایذای پیغمبر هم نهی کردن که پیغمبران رو اذیت نکنید. خب این هم قابل حله. نه ایزا میشه ناراحت میشه دیگه، شرب خم میکنه نمیذاره شرب خم بکنه، ناراحت میشه دیگه.
خب
بله، وقتی مثلا اما شرب خم وسط شرب خم داره حالشو میگیری، تو نمیدونی اینا رو حالش میگیره،
تجربه
نداره. معتاد و وسط اعتیاد مواد ازش بگیری خودکشی میکنه. این خیلی استدلالای قوینه، اصلا استدلال اوله، ولی با اون تکمیلی که عرض کردم حتی در تحقق انبیاء. خب حالا این عبارتو بخونیم. المسئله تو سال صفی وجوب الاسم قال و یجب فی النبی الاسم. چرا؟ دلیل اول، لیحصل الوسوق و فیحصل الغرض. چون وسوق حاصل می شود پس غرض حاصل می شود، غرض از بعثت. یعنی وقتی پیغمبر معصوم باشد مردم اعتماد پیدا میکنن و غرض بعثت که هدایت و سعادت انسان است تأمین میشه. دوم، ولی وجوب متابعت ای و ضدها. اگر پیغمبر اسمت نداشته باشه هم باید متابعتش بکنید چون پیغمبره، هم ضد متابعت یعنی متابعتش نکنید چون گناه کرد و این اجتماع نقیزه این. سوم، ولی انکار علی، یعنی لوجوب انکار علی، بعد بر نبی انکار کنید در صورتی که نبی معصیتی بکنه بعد انکارش کنید. اقول اختلف الناس هنا فجماعت المعتزله جوزوا الصغائر على الانبیاء. ناس یعنی متکلمین، اختلاف دارن. اقول علامه است دیگه، اختلاف دارن. جماعتی از معتزله تجویز کردن ارتکاب صغائر رو بر انبیاء. اما على سبیل سهو، سه تا توجیه دارن ها برای ارتکاب صغائر، چون معتزله تفکرش به شیعه نزدیکتره دیگه. اولا کبائر رو نسبت ندادن به انبیا، صغائر رو نسبت دادن. بس صغائر هم توجیه میکنن، یه توجیهی که یه توجیه عقلانی. اینم چون به خاطر اینه که یه روایاتی دارن توش موندن، مثلا بعضی حرفای متکلمان توجیه عقلانی روایاتشونه، توجه دارید. میگن یا بر سبیل سهو کما ذهب الی بعضون. بعضی از معتزله گفتن سهوا، مثلا فرض کنید میدونه این گناه و نباید انجام بده ولی سهوا انجامش میده، حواسش نیست. و الا سبیل تعویل، اصلا گناه رو انجام میده و علتش اینه که گناه نمیدونه، این رو حکم رو نمیدونه، توجه دارید. به خطا گناه کرد، به خطا گناه رو گناه نمیدونه. کما ذهب الی قوم من هم، بعضی از معتزله دیدگاهشون این اول انها تقعا، دیدگاه سوم اول انها تقعا محبتتن به کسرت فوابه، یا به خاطر اینه که عمدن انجام میده، سهوی و تعبیری هم نیست، صغائر عمدن انجام میده، ولی صغائر با کثرت ثواب حبت عمل میشن. تقا محبتتن بخوانیم، یعنی صغائر احباط میشن با کثرت ثوابشون، یعنی از بس کاری خوب انجام دادن ثواب انجام نه یه گناه صغیر پاک میشن. و ذهب الاشعریه و الحشمیه الى انه یجوز علیم از صغائر کبار الا کفر الکذب. اشعری و حشمیه که از کدام ظاهرگرایان هستن میگن جایز است بر انبیا انجام صغایر و کبایر مگر کفر و کذب، که معلومه دیگه کفر خب میشه امام جمعه کافر، چونکه امام جمعه کافر که نداریم دیگه. یا مثلا فرض کنید دروغگو باشه، دروغ باشه دیگه نمیفهمید کدوم سخنش راسته کدوم سخنش ارز کنم دروغه. توجه دارید؟ خب حالا من نمیدونم مثلا اگه اینا جایز باشه با مثلا همین آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسن، چطور اینا قابل جمع پیغمبری مثلا؟ از اون مثلا مقامات بزرگی تو روایت به پیامبر نسبت میدن، از اون میگه پیامبران مثلا این گناهان، خود به لحاظ معرفت شناختی پارادوکسه، نگم جمع نمیشه. و قالت الامامیه، حالا البته یه بحث دیگه هست که اصلا انسان از اون جهت که انسانه میتونه گناه نکند یا نه، اصلا گناه نکنه، خطا نکنه. عرض کنم خدمتتون ها؟ یعنی انسان میتونه توان اینو داره با اراده اصلا گناه نکنه، این امکان وجود داره یا نه؟ به لحاظ انسان شناختی محال هست، یه بحث انسان شناختی ها،
یعنی حتما گناه میکنه،
یعنی حتما به هر حال یک گناه فی الجمله داره. به هر حال نظر متفکران اسلامی این است که بله امکان پذیر است، میشه انسان اراده کنه که گناه نکنه. از انسانی که اهل گناهن اراده ضعیفی دارن، اراده ضعیفی دارن و این اراده رو نمیتونه تقویت کنه، لذا گناه میکنن. مثلا فرض یه آدمی که دروغ میگه، از بعد دروغ گفته دیگه اراده ضعیفی پیدا کرد، اول خودش رو تقویت میکنه یعنی دروغ نمیگه. یه آدمیش مثلا فرض بکنید مال مردم میخوره، خب یه وقت تقویت نکردی عادت کرده، ممکنه کم 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 بعد وقتی رئیس بانک مرکزی هم بشه بعد چند میلیارد رو یه دفعه آدم خب چند میلیارد شطور دوز، از اول شطور دوز که نبوده، یعنی آرام آرام، ولی این اراده رو ای ضعیفترش که ولی میتون. ریکور فیلسوف فرانسوی هست که طرفدار هرمنوتیک فلسفی هست، ظاهرن شاید حالا نمیدونم از شاگردان آدم ارحم بوده یا برهم مرتبط بوده با ایشون، یک کتابی داره به فرانسوی در دو جلد به نام فلسفه اراده، و ایشون اونجا میخواد بگه که بلاز انسان شناسی انسان نمیتونه اراده کند که گناه نکند، یه تبیین فلسفی کرده. الان یکی از پایان‌نامه‌های دانشجوی دکتری ما در واقع نقد همین ایشون و نقد فخر رازی، فخر رازی هم اینا چون در واقع قالب کسبن یه نوع مستلزم یه نوع جبریست، توجه دارید؟ با تفکر امامیه میخواد در واقع این دوتا دیدگاه رو نقد بکنه. دانشجوی خارجی داریم که زبان مادری زبان فرانسوی هست، تسلط خوبی هم به این آرا داره. فلسفه اراده، امامیه چی میگه؟ امامیه میگه نه، عصمت انبیا واجب است، از هر گناهی پیامبران باید معصوم باشن، چه گناهان صغیره چه گناهان کبیره. قالت امامی انهو تجب و اسمت و عنید ذنوب کله ها صغیره ها و کبیره ها و دلیل علیه وجود، چند و سه تا دلیل جزه کرد. دلیل اول، احدها ان الغرابه من بعثت الانبیاء علیهم السلام انما یحصل بالاسم فتجب الاسم تحصیلا للغرز، غرز از بعثت انبیاء همانا به وسیله اسمت حاصل می شود، پس اسمت به خاطر اینکه تحصیل غرض میکنه واجب. بیان ذالک اینه ان المبعوث الیهم، یعنی مردم مخاطبین، لو جوزو الكذب على الانبیا والمعصیه، اگر کذب رو بر انبیا جایز بدانن، معصیت رو بر انبیا جایز بدانن. کذب رو به خاطر اهمیتش مقدم کرده هر نوع معصیتی. جواب، لو جوزو، جوزو فی امرهم و نهیهم و افعالهم التی امروهم به اتباع فیا ذالک، تجویز میکنن در امر انبیا، نهی انبیا، افعال انبیایی که هم کردن انبیا، عرض کنم مردم رو، المبعوث الیهم رو، به تبعیتشون هم کردن، نه کردن، افعالی انجام دادن، بعدم هم کردن انبیا مردم رو که از اون از انبیا تبعیت کنید. فیها، در اون اوامر و نواهی و افعال، ذالک، همین اوامر و نواهی و افعال. و این از لا ینقادون الا امتثال اوامرهم، انگام دیگه مردم انقیاد نمی کنن امتثال اوامرشون رو. وقتی ببینه اینا معصیت از طرفی داره دستور میده از من تبعیت کنی، بعد احتمال هم میده اینا گناه میکنن، معصیت میکنن، خب انقیاد نمی کنن امتثال اوامرشون رو. وقتی انقیاد نکردن هدایت نمیشن، هدایت نشدن غرض به اصلا تقوی پیدا نمی کنه. و ذالک نقضون للغرض من البعثه. الثانی ان النبی تجب متابعته، نبی باید متابعتش کرد. فاذا فعل معصیته، وقتی که معصیتی انجام میده، فاما ان تجب متابعته اولا، یا باید متابعتش کرد، یعنی متابعتش واجبه، یا متابعتش واجب نیست. و الثانی که متابعتش واجب نمیشه باطله، لانتفاء فائده بعثه، چون فائده بعثه منتفی میشه. ول اول که متابعتش واجبه اینم باطله. چرا؟ لأن المعصیه لا یجوز فعلا، معصیت جایز نیست فعلش. و اشاره به قوله جناب خواجه گفته که لوجوب متابعتی و ضدها، هم باید متابعتش کرد چون متابعت انبیا واجب، هم نباید متابعتش کرد چون متابعت معصیت واجب نیست. الی هذا الدلیل، اشاره به قوله الی هذا الدلیل، لأنه بالنظر الی کونی نبیا تجب متابعت، و به نظر الا کون الفعل معصیته لا یجوز اتباع. نسبت به پیغمبر بودنش باید متابعتش کرد، نسبت به اینکه فعلش معصیت است نباید تبعیتش کرد. و ثالث انه اذا فعل معصیتا وجب الانکار علی، اذا فعل معصیتا وجب الانکار علی لعموم وجوب نهی عن المنکر. میگه وقتی که معصیتی رو پیامبر مرتکب بشود، معاذ الله، باید بر او انکار کرد. چرا؟ چون وجوب نهی از منکر اهمیت داره. و این کار، یعنی انکار نبی، یستلزم و ایزا، او ایزا و اذیت پیغمبر لازم میاد. و هو، یعنی ایزا پیغمبر، منهیونه و کل ذالک محاله، اینم محاله. پس ایزا پیغمبر محاله و نباید نهیش کرد. از طرفی هم عموم امان از منکر، یعنی اجتماع نقیزه اینی پیش میاد. قال و کمال العقل و الذکا و الفطنه و قوت الرعیه و عدم الصحبه و کل ما ینفر عن من دناعت الآباء و اهل الامها و فواضه و الغلظه و الابنه و شبهه ها والعقل على الطريق و شبهه. این عطف به یجب و فی النبی الاسم است، این عطف به اسمت بگیرید، نفهمو یجب و فی النبی الاسم، یعنی اینجا باید بگید یجب و فی النبی کمال العقل، عطف به اسمت بگیرید. واجب در پیغمبر کمال عقل، ذکاوت، فتن بل باهوشی، قوه رأی، یعنی رأی مستحکم، سهو نداشتن، اشتباه نکردن، و هر چیزی که مردم ازش بیزاری میجوین، تنفر پیدا میکنن. از مثلا نمونه میاره، مثلا فرض کن پستی پدران، ناپاکی مادران، نمیدونم سخت دلی، بد اخلاقی، ابنه، خارش زیاد و مانند اینا. مثلا فرض بکنید پی سی، جزام، خوردن بر طریق، تو را غذا خوردن، حالا یه مثالی متعدد، یه کارایی که مردم درخت بکشه بالا، توجه دارید، یه کارایی که سبکیه، توجه دارید، و مردم رو تر میکنه، اینا رو نباید داشته باشه. حالا بعضی دست خودشه، بعضی دست خودش نباشه، مثلا پدر مادر بدی داشته، خب دست خودش نبوده دیگه، ولی این نمیتونه پیغمبر باشه. ممکنه با اراده خودش به کمالاتی برسد، اما چون پیامبری یه بعد اجرایی و تربیتی هم داره، یه ویژگی باید داشته باشه که اثر خودشو بزن. حالا قصه حضرت ایوب و اینا که اون کسالت و بیماری داشت، اون بحث امتحان الهی بود، آزمون الهی بود، و حالا هم به معنای جریمه بود که ترک الهی کرد، و هم یه آزمون الهی بود. اینا استثناست، ولی اصل و قاعده اینه. که چی؟
بیماریشون اینا
خود
صرف
بیماری
که
اشکال
نداره،
آره. بله، بعضی میگن اون بیماری بله که
علامه،
آره. بعضی میگن که مثلا حتی مثلا خانومش هم دیگه نتونست تحمل کنه، ولی من علامه اینو بله قبول نداره که به این شکل. اقول یجب ان یکون فی النبی هذه صفات التي ذکرها، واجب است در نبی صفاتی که خواجه نصیر اونا رو ذکر. و قولو کمال العقل عطف بر اسمت است، یعنی واجب است در نبی کمال عقل، خب این روشنه. همچنین پیامبر باید در غایت ذکاوت باشه، فتنه باشه، قوت رأی باشه، هم زیرک باشه، هم باهوش باشه، چون بعضی هستن باهوشن هم زیرک نیستن، توجه داری، خیلی آیکیو بالایی داره، اما اون ذکاوت رو خاصو نداره. یه وقت نه، طرف ذکاوت رو داره، اون باهوشی رو نداره، این دوتا با هم باید باشه. قوت و رأی یعنی یعنی رأی قوی داشته باشه، قوه من قوی بودن، به حیث لایک اونو ضعیف الرأی مترددن فی الامور متحیرن، نباید ضعیف الرأی باشه، نباید ضعیف الرأی باشه، رأی ضعیفی داشته باشه، متردد در امور باشه،
تصمیمات سست
باشه، نه مثلا اینو تصمیم که دوباره تغییرش میده، یا این متردده، مردد غلط هم متردد درسته، متردده، این بگیم این کار بکنم این کار متحیره، لأن ذالک من اعظم المنفرات، یعنی از بزرگترین منفرات پیامبر است، ضعف مدیریت، چون پیغمبر کار مدیریتی داره میکنه، یه مدیر حتی تو ادارات ساده هم باید تصمیم گرفت، البته باید با دقت تصمیم گرفت، نمیشه معلقش کرد. و لا یسح علی السهو، صحیح نیست بر پیغمبر سهو، لا یسو ان بعد ما امر به تبلیغی، از سهو بر او روا نباید باشه، تو مبادا از پاری از اون چیزایی که مأمور بهش بوده که تبلیغ کنه اینا رو یه وقت مثلا گرفتار سهو نشه، لا یسهو، تا اینکه سهو نشود از بعض آنچه که عام شده است به تبلیغش، یعنی بعضی چیزی که باید به مردم بگه سهوان نگه، به همین خاطر، یعنی حالا نه تنها سهو در تبلیغ، سهو در عمل هم نباید، حالا اینجا سهو در تبلیغ رو علامه شعر توضیح داده، نه این دیگه بحثای بعدیه، اون بحثای بعدیه که اونا رو میگه نباید باشه، این فعلا سهو در مسائل دینی است. و ان یکون منزهن ان دناعت الابا و اهل الامهات، پستی پدران، نمیدونم ناپاکی مادران، اینا نباید داشته باشه، منزه باشه از اینا، لعن ذالک منفران، هن اینا باعث میشه که مردم از پیغمبر تنفر پیدا کنن، توجه دارید. و ان یکون منزن ان الفواوه، سخدلی، غلظه، بداخلاقی، بعضی سخدل هم، توجه دارید، اصلا هیچ دل نرمی نداره، زود میخواد شکنجه بده، زود میخواد مجازات کنه، اینا از شأن پیغمبری بدوره، لالا یحصل نفرن، مردم دور میشن ازش، در آیه 159 سوره آل عمران داره، ولی کنت فظاً غلیظاً القلب لانفضوا من حولک و ان یکون منزهاً عن الامراض المنفره، از امراض نفرت آور هم باید پاک باشه، مثل ابنه خارش، سلس و ریح باد معده رو کنترل نکردن، جزام، برس، پیسی و از بسیاری از مباحاتی که مانع از قبول از او هستن، قاده در تعظیمش هستن، قاده هم یعنی مانع، صارف و قاده معنی مانع، یعنی نه حرفش رو دیگه میپذیرن اگر این ویژگی رو داشته باشه، نه تعظیمش میکنن، احترام براش قائلن، مثل خوردن در راه، در راه برو غذا بخور و غیر اینها. لأن ذلك كله مما ينفر عن فيكون منافيا للغرض من البعثة، یعنی مثلا بعضی کارهای روزمره شو هم مثلا فرض بکنید هم نتونه مثلا خانوادش رو تربیت کنه، نتونه مثلا یه وقتا مثلا میبینید نه تلاش خودش رو بچه با اراده خودش میشه کافر، بله، اما اینکه مثلا فرض کنید مسائل روزمره زندگیش هم نمیتونه که یه چیزی که این تنفر از خود پیغمبر بیارن، خود شخص پیغمبر متنفر بشن، این بعد از پیغمبری دور بشه، چون با شأن تبلیغ و نبوت نمی‌سازه. صلی الله علیه و محمد و آله.